اظهار نظر هم دارم، رجزخانی هم دارم.
دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مقام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه،
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه دیگه از مجموعه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و عملکرد رسانه‌های معاند فارسی زبان میپردازیم. من بیژن مقدم، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشم. در قسمت‌های قبل با مباحثی چون بررسی رسانه‌های تکفیری، رسانه‌های معاند سلطنت طلب و روش‌های تبلیغی آنها و حمایت کشورهای مختلف از آنها پرداختیم. در برنامه امروز هم قصد داریم به بررسی جبهه جدید جنگ نرم دشمن، از بحرانسازی رسانه‌ای تا تقویت جریان نفوذ با تمرکز بر شکل‌گیری دولت 13 بپردازیم. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. اگر نقد و نظر و پیشنهادی هم دارید با سامانه 30000-1035 با ما در میان بگذارید. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
جنگ نرم دشمن همواره مهمترین سویه استکبار علیه منافع اتحاد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که برای مشروعیت زدائی و سیاه نمایی در قاموس نظام اسلامی تنظیم می شود. در سالهای اخیر اما جبهه جنگ نرم دشمن با تحریم ظالمانه دشمن و تحریف جریان نفوذ داخلی امتزاج یافته و موجب بسیاری از فتنه‌های داخلی شده است. با این حال در چند هفته اخیر این جنگ نرم همراه با امپراتوری شایع‌ساز رسانه‌ای دشمن نیز با سوء استفاده از اعتراضات بر حق مردم نسبت به ترک فعل در حوزه مدیریت آب و محیط زیست کشور در پی بحران سازی و اختشاش بود.
موسیقی
هرچند مدیریت ضعیف این عرصه که خود نیز مشکوک است بایستی با قاطعیت بررسی و برخورد شود، اما نباید مقوله جنگ روانی دشمن را با اغماز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. رویکرد حاضر از آن جهت اهمیت دارد که دولت جدید در آستانه سکان گرفتن است. از این جهت چنین به نظر می رسد که در جبهه جنگ نرم دشمن تلاشی مرموز برای بحران آفرینی و پرونده سازی برای دولت جدید در جریان است تا جریان نفوذ را قدرت مجددی ببخشد. اما ملت بزرگ و بصیر ایران در گردنه اطلاعات سیاسی و تاریخی خود عمق فراست نقشه‌های دشمن را دریافته و از بر نموده است و یقیناً در این نقشه نوین آنها نیز شکست خوردند. در این قسمت از برنامه امواج شبهه به بررسی جبهه جدید جنگ نرم دشمن از بحرانسازی رسانه‌ای تا تقویت جریان نفوذ می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارش همکارم خانم اویسی شنیدید، موضوع بحث ما مربوط به رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در جریان انتخابات و به ویژه درباره دولت 13 هستش. امروز در خدمت دو مهمان محترم و متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات هستیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا فرهمند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و رئیس گروه مدیریت دانش این دانشگاه. سلام عرض میکنم آقای فرهمند، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و مخاطبان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. و همچنین در خدمت جناب آقای علی محمد گودرزی، مدیر پردازش و تحلیل اخبار خارجی سازمان صدا و سیما هستیم. خوش آمدید آقای گودرزی، در خدمتون هستم.
سلام، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونه برنامه موثری باشه، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. همونطور که شنوندگان عزیز در جریان هستن، امروز مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی برگزار شد که انتخاباتی که شاید بگیم در یکی از سخت‌ترین شرایط کشور در مجموع، چه از نظر شرایط اجتماعی، چه در حقیقت سختی‌هایی که وجود داشت، چه پدیده‌ای به نام کرونا و حتی تلاش به ویژه رسانه‌های مختلف برای اثرگذاری بر این انتخابات، شاید یک انتخابات کاملاً متفاوتی در حقیقت پیش روی ما بود و بخشی از اون رفتارهای رسانه‌ای که حالا توی مسیر بحث هم بهش قطعا خواهیم پرداخت، دنبال این بود که به هر صورت بتونه افکار عمومی رو به گونه‌ای سامان بده که بیشترین نتیجه رو بگیره و کمترین مشارکت رو بتونه رقم بزنه. خوشبختانه با مجموع شرایطی که کشور ما داشت و بخشی از اون هم حتما برمیگشت به ناکارآمدی های مدیریتی در بخش های مختلف اجرایی کشور، در مجموع من دارم عرض میکنم نه در مقام مقایسه، ما میتونیم بگیم که انتخاباتی در خور و شایسته برگزار کردیم و از این جهت هستش که مقام معظم رهبری هم باز هم تعبیر حماسه رو به کار بردن در مورد در حقیقت این انتخابات. من به عنوان سوال اول در حقیقت میخوام از جناب آقای دکتر فرهمند این سوال رو بپرسم که به هر صورت اینها، یعنی جریان رسانه‌ای معاند فارسی زبان که تقریبا رسانه‌هاشون مشخص هستن، اینا همیشه فعال بودن، اما توی این در حقیقت انتخابات اخیر یا حتی حوادث اخیری که ما همین چند روزه در بعضی از شهرهای جنوبی کشورمون داشتیم، اینا چه تکنیکایی رو به کار بردن و اساسا چه تغییراتی در روش‌های اونها مشاهده میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً خدمت مخاطبین و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و عصر بخیر دارم و لحظات خوبی رو براشون آرزومندم. قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدیم لازمه دقت بکنیم روی یه سری مفاهیم و کلید واژه‌ها و در مورد جنگ روانی دقایقی فکر بکنیم و اینکه رفتار آدمی چگونه شکل میگیره. اگر بخوایم بررسی جامع از دیدگاه روانشناسی روی این موضوع داشته باشیم، میبینیم که اون چیزی که رفتار انسان رو شکل میده افکار و احساسات اونه و میبینیم که پرداختن به تغییر دادن به باورها و افکار انسانها میتواند در مسیر رسیدن به اهدافی که هر مجموعه‌ای که به دنبالش هست چقدر حائز اهمیت باشه. از خودمون سوال بپرسیم دلیل شکلگیری این همه شبکه‌های اجتماعی و این همه گسترش رسانه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی چیه؟ و وقتی به جواب بخوایم برسیم میبینیم که تغییر رفتار و بالاتر از اون تغییر باورها. برای اینکه ما رفتار رو تغییر بدیم باید باور رو تغییر بدیم و ما باید در حوزه فرهنگی همونطوری که مقام معظم رهبری هم در مراسم تنفیذ امروز به خوبی اشاره کردن، هر کدوممون به عنوان یک سرباز در این جامعه ایفای نقش بکنیم و نقش آفرینی داشته باشیم در گسترش آگاهی. ببینیم در چه وضعیتی الان قرار دادیم، اوضاع رو خوب تجزیه و تحلیل بکنیم، ببینیم جنگ رسانه‌ای چیه، جنگ اقتصادی چیه. اگر بخوام اون سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم که این شبکه‌ها چه استراتژیشون چه تغییراتی پیدا کرده با توجه به شرایط موجود، چند عامل رو میتونم نام ببرم. یکی این که این استراتژی از حالت پنهانی خارج شده و آشکارا علیه ما دست به اقدامات خاصی رو میزنن و به صورت چشمگیر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌ها بسیار گسترده صورت میگیره. دو، هدفمندتر شدن این اقدامات از شکل عمومی به شکل خصوصی، این که ادبیات فرهنگی و اعتقادی و دینی مردم رو بسیار مورد هجمه قرار دادن. از دیگر تغییراتی که در استراتژی شبکه‌های معاند میشه بهش نام برد اینه که همراه سازی نخبگان در سطح جامعه و حتی عامه افراد رو دارن دنبال میکنن به شدت و دنبال اینن که عضوگیری روانی بکنن و آدمهایی که در این سرزمین هستن رو، درسته که به لحاظ جسمی در این سرزمین زندگی میکنن اما به لحاظ روانی به خودشون متعلق بکنن. از دیگر برنامه هاشون
تعلق ببخشید چجوریه؟ مثلا از طریق دعوت به برنامه هست یا نه اونم همون کاری که با مردم میکنن؟
شما این رو بیایید در یه ارزیابی درست کنید، میبینید که افرادی که اعتراض دارن به شرایط موجود، نگاهشون به مسئله حاکمیت، نگاهشون به ادبیات دینی، نگاهشون به مسئله انقلاب، نگاهشون به آرمانها چه تغییری پیدا کرده و این چگونه شکل گرفته. اینی که ما اعضای جامعهمون رو زمانی میتونیم عضو خودمون نامگذاری بکنیم که جسمن و روانن مال ما باشن. مالکیت روانی یکی از مفاهیمی است که امروز به اون پرداخته میشه، یعنی اینکه موضوع مهاجرت نخبگان موضوع بسیار حائز اهمیتیه که افرادی که ناراضی هستن از وضعیت موجود برای فرار از این موضوع و حل نکردن اون دست به مهاجرت میزنن و این شرایط رو قبول ندارن. شبکه‌های معاند استراتژی اولیه‌شون اینه که افکار، باورها، اعتقادات و در سطح وسیع‌تر رفتار عامه مردم و بعد از اون خواص رو تغییر بدن و به همین خاطر من از این اصطلاح به کار بردم که مالکیت روانی مفهومی است که ما در جمهوری اسلامی زندگی میکنیم و خدای ناکرده ممکنه که به لحاظ ذهنی هم مسیر بشیم با اونها. همونطوری که رهبری هم امروز اشاره کردن، گفتن بعضی ها خواسته یا ناخواسته از تریبون ها و از شبکه های حاضر در جامعه ما علیه جامعه استفاده میکنن. دیگر موردی که میتونم بهش اشاره بکنم سست کردن عقاید برای رسیدن به اهداف. زمانی میتونیم انرژی روانی یک فردی رو بگیریم که عقیده رو از اون گرفته باشیم، آرمان و خواسته و باورش رو ازش گرفته باشیم. اگر ما این چیزها رو از یه فرد بگیریم، اون بی‌هویت و دیگران با جذابیت‌های بصری و رسانه‌ای به اون خوراک میدن. اینه که جبهه فرهنگی اینقدر حائز اهمیته که در فرمایشات متعدد مقام معظم رهبری به اون اشاره میشه.
از دیگه یه کار دفعی که نیست، کار روندی و
بله کاملا این زمانی تحقق پیدا میکنه که آحاد مردم در مورد این یک تفکر و یک باور عمیق داشته باشن، پی ببرن که در گذشته ما چه جنگی رو پشت سر گذاشتیم، الان با چه جنگی مواجه هستیم، چرا جوان ما احساس هویت اجتماعی نمیکنه، آیا ما نمیتونیم عوامل فردی، عوامل خانوادگی رو در این دخیل بدونیم، نقش تربیت، نقش رسالت اجتماعی، تدین و دین باوری در نگه داشتن این عقاید بسیار حائز اهمیته که باید بهش پرداخته بشه. از دیگر تغییراتی که در استراتژی جبهه های معاند صورت گرفته به نسبت گسترده رسوخ در عقاید و باورها بوده و وقتی که از طریق دروغ پردازی و اقناسازی وارد اذهان عمومی میشن خوراک فکری میدن. اگه شما الان نگاه بکنید روزانه بین 20 تا 40 میلیون کلمه از طریق این شبکه‌های معاند وارد افکار عمومی میشه و تجزیه تحلیل و پردازش این اطلاعات. ما در روانشناسی یه مفهومی داریم که اگر این افکار و اطلاعاتی که وارد ذهن میشن هضم نشن، اینها تبدیل به استفراغ رفتاری میشن. یعنی افراد در جامعه همدیگر رو نمیپذیرن. کانون خانواده با وجود شکل داشتن هویت نداره. افراد به جای بودن در کنار همدیگه بودن در فضاهای رسانه‌ای رو ترجیح میدن چون نمیتونن با هم ارتباط برقرار بکنن و اینه که خوراک میگیرن از هر مسیری که به اونها به صورت جذابیت با جذابیت بیشتر این خوراک رو ارائه بده، که نقش تک تک آحاد افرادی که نخبگانن مسیر میدن به اطلاع و تربیت و مسئله فرهنگ در اجتماع در اینجا بسیار پررنگ.
خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب آقای گودرزی عزیز. شما با توجه به تسلطتون به حوزه مربوط به اخبار خارجی سازمان صدا و سیما، در حقیقت کارهایی که اونجا انجام میشه، رصد و پالایش و اینها قاعدتا جزی از کارهای شما هست، من میخوام ببینم با توضیحاتی که ایشون دادن بحث مربوط به در حقیقت این آلشون تعبیر جنگ روانی رو اگر اشتباه بله. نکنم، ما این رو همون جنگ نرم بدونیم، یعنی تو شرایط فعلی، و بگیم اینها در مقابل یک جبهه گسترده‌ای از کسانی که در حوزه جنگ نرم با ما دارن می جنگن طرف هستیم، یا نمیشه تعبیر دیگری استفاده کرد؟
بله، بنده هم مجددا سلام خدمت مخاطبان عزیز دارم خدمت شما. عرضم بزرگتون که به نکات خوبی اشاره کردن دوست عزیزمون. بله، همونطور که گفتن الان در واقع میتونیم در واقع بگیم همون جنگ نرم یه جور عملیات روانیه که داره روی ما در واقع انجام میشه. در واقع جنگ نرم میتونیم بگیم به طور کلام بخشی از اون عملیات روانی، برای اینکه به اون جنگ نرم رسیم. دیگه الان جنگ سخت به سمت جنگ نرم رو بردن دیگه. خب برای اینکه بتونن روی افکار عمومی تسلط پیدا بکنن، رسانه‌های ماند یا حالا هر رسانه‌ای که میخواد روی مخاطب خودش، معمولا از همین عملیات روانی آغاز میکنن که بتونن روی افکار و باورهای در واقع مخاطبانشون تأثیر بگذارن. ببینیم اون چیزی که ما در این چند ساله داریم رصد میکنیم به طور مداوم در رسانه‌های بیگانه، خب همونطور که خیلی درست اشاره کردن، الان دیگه در واقع جنگ نرم به اون صورتی که ما قبلا در واقع دنبالش بودیم مساواش پیدا میکردیم، الان عملیات روانیشون خیلی عیان شده. به خاطر همین میتونیم بگیم که الان چون عملیات روانی عیان شده، قبلا بی بی سی خیلی در واقع شیطنت آمیز در لایه‌های پنهان بله. دنبال این بود که مخاطبش رو در واقع اقناع بکنه. الان ما تو انتخاباتی، دو تا انتخابات اخیر، هم این انتخابات رئیس جمهوری و انتخابات مجلس، ما دیدیم خیلی عیان شمشی از رو بستن، به راحتی میان در واقع ورود میکنن نه به جمهوری اسلامی با هشتک های مختلف دیگه، از اون در واقع روش های قبلیشون یه مقدار فاصله گرفتن،
یعنی از پیچیدگی ها کم شده و رو شده، یا نه پیچیدگی ها همچنان وجود داره؟
پیچیدگی ببینیم بی بی سی همچنان پیچیدگی شو داره، اما رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال یا حتی منوتو ما میدونیم که خیلی رو بازی میکنن، خیلی راحت دارن در واقع اون اهداف اصلیشون که قبلا پشت پرده میگفتن و سعی میکردن در لفافه بپیچونن بگن، خیلی به صراحت میگن بحث در واقع تغییر نظام جمهوری اسلامی نه به جمهوری اسلامی خیلی راحت میگن، قبلا بیشتر تلاش میگن از طریق روش های همون جنگ نرم در واقع مخاطب رو اقناع بکنن، ناامیدش بکنن، هرچند که الان تو روش های جدیدم در واقع بیشترین کاری که میکنن در واقع پمپاژ یأس و ناامیدی در جامعه است، همونطور که به درستی اشاره کردن بحث این که در واقع هر آنچه که در ایران هست در واقع سیانمایی بکنن، بد نشون بدن و بد جلوه بدن و در عوض در واقع غرب رو بدون روتوش به ما نشون نمیدن، غربی در واقع بهش آمال در واقع نشون میدن و مخاطب به این سمت میدن که هر آنچه خوبی هست در آن بر و هر آنچه که بدی هست در اینجا هست. خب ببینید این پمپاژ یأس و ناامیدی شاید بگیم هدف اصلی رسانه‌های بیگانه برای اینه که در واقع نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد نشون بدن، و وقتی ناکارآمد نشون بدن خب حالا یأس و ناامیدی تو جامعه هست، میخوام بگن که نظام در واقع ناکارآمده و نمیتونه به خواسته های جوانان جامعه عمل بپوشونه، خب این ناخودآگاه در واقع اون به اهداف اصلیشون که دنبال بودن دنبالش هستن میرسن دیگه. خوام بگم که بله همونطور که اشاره کردن الان ما در واقع وارد همون عملیات روانی شدید دشمن شدیم که حالا قبلا در بستر فقط شبکه‌های ماهواره‌ای بود، اما الان متاسفانه بستر دیگه فراهم شده که همه در واقع جامعه ما تحت پوشش قرار میدن، جامعه هدفشون الان تغییر کرده، جامعه هدف اون موقع نخبگان جامعه بود، به خاطر همین تلاششون که خیلی در لفافه صحبت بکنن، اما جامعه هدفشون الان در واقع جامعه عام و بعد نسل‌های در واقع سن پایین ما هستن که خب خیلی پیچیدگی رسانه‌ای رو نمی‌شناسن و خیلی به راحتی میتونن در واقع فریب دشمن رو بخورن، به همین دلیل الان ما شاهد تغییر رویه‌شون هستیم، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم که قبلا اگه ما شاهد این بودیم که شایعه پخش می‌کردن و شایعاتشون رو سعی می‌کردن در واقع یه جوری منتشر بکنن بازنشر بکنن، الان ما شاهد خبرهای فیک هستیم، خبرهایی که دروغ و رسانه‌ها میان بدون که خودشون در واقع قبلا تلاششون بود که خودشون در واقع یک رسانه در واقع این که رسانه‌ای هست که نمیخواد دروغ بگه معرفی میکرد، اما الان ما میبینیم که با متوسل شدن به شبکه‌های اجتماعی و اینکه شبکه‌های اجتماعی اینو گفتن این مبحث رو
یعنی از خودشون یه جوری سلب مسئولیت
میکنن و بعد خبرهای فیک خبرهای دروغ رو به راحتی دارن تو جامعه منتشر میکنن که خب رو بر نمونهش ما دیدیم تو این بحث طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، ما این متنایی دیدیم تو فضای مجازی منتشر میشه که کاملا دروغ بود، این متن وجود نداشت و طرح اصلی، اما دیدیم به استناد همون در واقع متنای فیک اومدن در واقع جامعه هدفشون تحریک کردن، منقلبشون کردن، نگرانشون کردن، دغدغه‌شون رو بالا بردن تا آسان تحملشون پایین بیارن و بتونن در واقع بهره برداری بکنن برای اینکه بتونن حالا حتی اگه شده بکشوننشون توی خیابون. خب این روش هاشون تغییر کرده اما هدف اصلیشون تغییر نکرده، استراتژی، چون ما در مورد استراتژی داریم صحبت میکنیم، استراتژیشون خیلی تغییری نکرده، اما تاکتیک های خبریشون، تکنیک های خبریشون برای اینکه بتونن مخاطب رو اقناع بکنن، به خصوص با توجه که مخاطبشون تغییر کرده، خدمتتون عرض کردم مخاطب دیگه اون مخاطب نخبگان دانشگاهی جامعه ما نیستن که یا افراد بزرگسال فقط نیستن که خودشون قبلا حالا یک ایده ای دارن، یک باوری دارن و خیلی زود تحت تاثیر قرار نمیگیرن، با قشر جوان جامعه ما الان جامعه هدفشون شده که اینو به راحتی میتونن فریب بدن با خبرهای دروغ، با شایعاتی که دارن مطرح میکنن، اما هدف اصلی چون تو که خدمتتون عرض کردم در واقع تغییر باورها و ارزش‌هاست که دوست عزیزم اشاره کردن و بعد در واقع پمپاژ یأس و ناامیدی برای رسیدن به در واقع به همین هدف اصلی که بتونن در واقع اون ارزش‌ها و باورها که میتونه در واقع فرصت‌های جامعه باشه برای رشد و شکوفایی اون از بین ببرن.
البته در تکمیل فرمایشات برادر بزرگوارم آقای گودرزی لازمه دقت کنیم روی مفاهیمی مثل حالا فراتر از جنگ روانی روی عملیات روانی، بازی روانی، مانور روانی. استراتژی ها خب مشخص است، استراتژی اونها همونطور که اعلام کردن حذف جمهوری اسلامی،
براندازی
و براندازی جمهوری اسلامی، و برای اون از چه تکنیکا و تاکتیکا با توجه به گسترش زمان استفاده میکنن. شما فرمودید که آیا پیچیده تر شده؟ بله قطعا پیچیده تر شده. جامعه هدفی که اینها مورد بررسی قرار دادن که میتونن روی اینها سوار بشن، جوانانی هستند که عمدتاً سوار بر هیجانات هستند و از دو مؤلفه دروغ پردازی به جهت رسیدن به مفهوم اقناسازیه. الان شما اگر یک شبکه خبری یه متنی رو بذاره باید پاسخگو باشه در مورد صحت و سقم اون، میتونی اون رو بررسی کنی. حتی اگر در یک روزنامه یک عکسی منتشر بشه عکاس اون باید جواب بده. ولی شما در شبکه‌های اجتماعی که هیچ هویت آنچنانی در جامعه ندارن و قابلیت پایش و بررسی ندارن، صحت و سقم اطلاعات رو چگونه میتونید بیاید بررسی کنید؟ و فارغ از مسئله بررسی صحت و سقم، اینی که شما یک دروغ رو در جامعه تزریق میکنی. حالا شما باید چقدر بیایید بدوید که بیایید این دروغی که منجر به ایجاد یک تفکر و یک باور در یک جوان، در یک فرد در جامعه شده رو بیایید برداری. ببینید چقدر انرژی از جامعه میگیره و تمامی این عملیات ها و این اقدامات به جهت نشان دادن ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران، اینکه افراد در این جامعه حس کنن چیه؟ ناکارآمدن. شما ببینید از یک مسئله بیابی و خشکسالی که برای هر جامعه‌ای ممکنه پیش بیاد، نقطه مقابل اون سیل در آلمان، یعنی آیا کسی اومد بیاد بگه که آیا اقداماتی در جهت رفع مثلا جلوگیری از به وجود آمدن سیل در مثلا یک کشور توسعه یافته؟ بله اینا بوده، ولی کوچکترین اقدامات در این جامعه حتی اگر مثلا منجر به یک جدل و بحث و یک چالش نشه، از دید اینها فوق‌العاده حائز اهمیته. حالا چرا این مسائل در روی کار آمدن دولت 13 بیشتر مورد دقت اینها قرار گرفته؟ انشالله در سوالات بعدی پاسخگو خواهیم بود.
همونطور که اشاره کردم در اول بحث، امروز رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره‌ای داشتن به تلاش رسانه‌های بیگانه و ضرورت تقویت سامانه رسانه انقلاب. در حقیقت سخنانشون رو بشنویم و بحث رو پی بگیریم.
یه مطلب آخر هم مسئله جنگ تبلیغاتی دشمنه. دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما، بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است، برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه میکنن، کارهای بسیار انجام میدن، فکرهای بسیاری رو در مجموعه های فکری برای این کار استخدام میکنن تا بتوانن با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشورها رو، از جمله بیشتر از همه امروز کشور ما رو که هدف سوء نیت قدرت‌های بزرگ هست، اینها رو قبضه کنن، افکار عمومی رو، و در اختیار بگیرن. وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت اون ملت هم طبعا طبق میل اون بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمی است. ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذریم از اون آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنن. حالا اون محل بحث ما نیست. لکن اون کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارن، کمکاری ما داریم در زمینه کار تبلیغاتی و کار حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم.
جناب دکتر فرهمند، به نظر شما چه دلایلی در حقیقت باعث شد که در آستانه انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم در حقیقت برای شکل‌گیری دولت 13 و رئیس جمهور جدید این فعالیت‌های رسانه‌های معاند تشدید بشه؟ یعنی چرا اونا تو این میدان بیشتر سرمایه‌گذاری کردن و امید به چه چیزهایی داشتن؟
اولین مطلبی که حائز اهمیته راهبرد این دولت جدیده.